بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 181، سطر نهم. و اما تشافع فهو حال و مماس تال من حیث هو تال، و ظن بعضهم ان من شرط ذلک ان یشارک فی النوع. در این فصل میخواستیم مفرداتی رو که مصطلح بودن توضیح بدیم. تتالی رو، تماس رو و تداخل یا به عبارت دیگه مراقات بالاصل رو توضیح دادیم. حالا رسیدیم به تشافع. میخوام ببینیم که در اصطلاح تشافع به چه معناست. تشافع رو عبارت میگیرند از صفتی که برای مماس تالی وجود دارد، نه خود مماس، صفت اون مماس، حالت اون مماس رو میگیم تشافع. اگر دو چیز باشند که با هم تماس داشته باشند و تالی هم باشند، یکی محیط به دیگری نباشه، بلکه یکی به دنبال دیگری باشه، اولا تماس داشته باشن، بینشون فاصله نباشه، ثانیا تالی هم باشن، به دنبال هم باشن، محیط به یکدیگر نباشند، حالت این دو جسم رو میگن تشافع. اون هم نه به حیث تماسشون، والا حالتی که به حیث تماس ملاحظه شود گفته می شود تماس، اما حالتی که به حیث تالی بودن ملاحظه بشه گفته میشه تشافع. دو چیز تشافع دارن به شرطی که اولا مماس باشند، ثانیا به دنبال هم باشند، تالی هم باشند. شرط سوم دیگه نداریم، ولی بعضی ها شرط سوم هم اضافه کردند، گفتن هر دو هم از یک جنس باشند، مثلا هر دو جسم باشند، هر دو نقطه باشند، هر دو آن باشند در اجزای زمان. این قید رو کردن. ایشون می فهمد ما در مفهوم تشابه که نگاه می کنیم این قید وجود نداره. البته کسی بخواد اصطلاح بذاره و بگه من در معنای مصطلح این قید رو اعتبار میکنم، ما حرفی نداریم، چون اصطلاح در اختیار اصطلاح گذارنده است. اما در مفهوم لغوی این قید وجود نداره. بعد میفرماد اگر کسی خواست اصطلاح بگذارد این تشافع رو برای امری که سه قید رو داشته باشه، برای اون امری که دو قید رو دارد باید اصطلاح جدیدی جعل کند، چون دیگه این تشافع شامل او نمیشه. اون معنی که ما گفتیم معنی عامه، چون هرچی قیود کمتر باشه عمومیت بیشتره. ما دو تا قید آوردیم، این آقا سه تا قید آورد، پس این دائره رو زیغتر کرد، ما دائره رو وسیع‌تر کردیم. معنایی که او اراده می‌کند زیغتر از معنایی است که ما اراده می‌کنیم. معنایی که ما اراده کردیم اعم میشه. یعنی ما گفتیم اگر تماس باشد تتالی هم باشد تشافع هست. چه این دو متشافع از یک جنس باشند چه از جنس مختلف باشد. این که میگیم چه از یک جنس چه از جنس مختلف، داریم تعمیم میدیم، معنا رو تعمیم میدیم، ولی مقابل ما، اون شخصی که مقابل ماست، این تعمیم رو نداره. میگه باید مماس باشند، متتالی باشند و از یک جنس هم باشند. بنابراین اگه از دو جنس بودن از تشافع، از حالت تشافع بیرون میرند. یعنی موردی که معنایی که ما میگیم مصادیقی بیشتری پیدا میکنه، معنایی که او میگوید مصادیقی کمتری پیدا میکنه، معنایی که ما میگیم عام میشه. این شخصی که اصطلاح رو برای معنای خاص جعل میکنه باید برای معنای عامی که ما میگیم یک لفظ دیگری بیاره. یعنی تنها اینطور نیست که او فقط بگوید من این تشابه رو برای این مصطلح خودم جعل میکنم و این کافی باشه. این کافی نیست، بلکه علاوه بر این که برای معنای مصطلح خودش این لفظ رو وضع میکنه، برای معنای عامی که ما گفتیم باید یه لفظ دیگه بیاره به حسب همون معنا، یعنی یه لفظی که بتونه معنای عام رو افاده کنه. این بحث ایشون بود در تشابه، که در تشابه دو امر رو معتبر میکنه، شخصی میاد امر سوم رو معتبر میکنه. ایشون میگه عیبی نداره که شما امر سوم معتبر کنید، منتها برای اون جایی که برای اون معنایی که ما گفتیم باید یه لفظ دیگری بیارید، چون لفظ تشابه شامل اون موردی که ما گفتیم دیگه نمیشه، باید یه لفظی بیارید که اون معنی امر هم افاده کنه. این کل بحث ایشون در تشابه. در تشابه بحث زیادی نداریم. صفحه 181 این سطر نهم. و اما تشابه فهو حال و مماسن تالین، به اضافه بخونید حال و مماسن تالین، و تشابه حال این مماسه، نه خود مماس. خود مماس حالا جسم نقطه است، آن هرچی هست، خط. حالتشو میگیم تشابه یا صفتشو میگیم تشابه، فرق نمی کنه، بگید حالت یا صفت. تشابه حالیست برای مماس تالی، اما من حیث صحبت تالین، یعنی با توجه به تالی بودنشون، نه با توجه به تماسشون. با توجه به تماس که داخل در همون تماسی میشه که قبلا بحث کردیم. هر شدم تالی باشه یعنی در پی هم باشن، که ما تالی رو قبلا توضیح دادیم، یعنی احاطه نداشته باشن، چون احاطه داشته باشه دیگه تالی نیست. تو مماس تالی شرط نیست، احاطه بکند محیط به محاط و بچسبه به محاط، به طوری که فاصله بین سطوحشون نباشه، به قولشون فاصله بین اطرافشون نباشه، تماسط میکنه، ولو تتالی نیست، یعنی یکی در پی دیگری نیست، محیط و محاطن، ولی تماسط میکنه. اما در تشابه اگر تماس این چنینی باشه کافی نیست، تماس باید باشه، پشت سر هم باید باشن که تشابه صد کنه. وزن بعض هم ان من شرط زالک، بعضی گمان کردن من شرط زالک یعنی شرط تشافو، ان یشار کف نو، این است که اون مماس، مماس تالی با اون یکی دیگر مشارک در نو هم باشه، یعنی هر دو هم جنس باشن، هر دو هم نو باشند. این شرط سوم رو اضافه کرده، ولی ابن سینا میفهمد و از اون نوع ان مفهوم اللفظ لا یقتضی ذالک، مفهوم لفظ تشابه اقتضا نمی کند ذالک، یعنی این شرط سوم رو، ذالک یعنی اعتبار شرط سوم رو، اعتبار شرط سوم در مفهوم لفظ نیست، مگر شما در اصطلاح این امر سوم رو اعتبار کنید. اللهم الا ان یستله علی ذالک من رأس، مگر اینکه اصطلاح جعل شود علا ذالک، یعنی بر معنایی که این سه قید رو دارد، اصطلاح جعل شود من رأس، یعنی از اول، از ابتدا که دارن جعلش میکنن بگه من این رو وضع کردم، اصطلاح گذاشتم برای معنایی که این سه قید رو داشته باشه، اون وقت حرف این شخص تموم میشه، یعنی گفته میشه تشابه عبارت است از حالت شیئی که اولا مماس باشد، ثانیا تالی باشد، ثالثا با اون شیء دیگر از یک نوع باشد. نوع در اینجا همونی که قبلا گفتیم، یعنی مثلا هر دو فرض کنید که از جنس آن باشد، هر دو از جنس نقطه باشد، یکی مثلا فرض کنید زمان باشه یکی نقطه باشه تشابه گفته نمیشه، یکی زمان باشه یکی آن باشه تشابه گفته نمیشه، با اینکه زمان آن به هم نزدیکند ولی بازم تشافه گفته نمیشه. باید هر دو از سنخ نقطه باشن. مثلا ببینید هر دو در تحت جنس مقدار داخلن، نقطه و خط هر دو تحت جنس مقدار. حالا نقطه رو ممکنه شک کنیم که جزء مقدار هست یا نیست، حالا یا بالاخره در جنس با هم شریکن، اما در نوع شریک نیستن. اون نقطه این خطه، دو تا نوع هست، نمیتونیم بگیم تشافه. باید در نوع واحد باشن، در جنس کافی نیست واحد باشن. حقیقتشون واحد باشه، ولی یعنی هر دوشون جنس و فصلشون که در تاریخ میریم یکی باشه. و بعد از ذالک، ذالک به ان یستله برمیگرده، یعنی جعل اصطلاح، یعنی بعد از اینکه جعل اصطلاح کرد فکر نکنه که راحته، باید یه اصطلاح جدیدی هم برای اون معنی عام بیاره. صرف این که جعل اصطلاح میکنه برای این معنی خاص کافی نیست، اون معنی عام هم احتیاج به یه لفظی داره، برای اونم باید یه لفظ بیاره. و بعد از ذلک، یعنی بعد از جعل اصطلاح مذکور، فیحتاج ان یکون لحاظ المعنی الذی هو اعم من لفظون به حسبه. ضمیر منه برمیگرده به اون مصطلح. ضمیر به حسبه برمیگرده به این اعم. احتیاج است که برای این معنایی که اعم است منه، از اون مصطلح، معنایی که اعم از مصطلح معنایی که ما گفتیم که قیودش کمتر بود، اونی که او گفته بود چون سه تا قید داشت اخص بود، اونی که ما گفتیم چون دو تا قید داشت اعم بود، پس معنایی که ما گفتیم اعم است منه، یعنی از اون معنای مصطلحی که او میگوید. احتیاج است که برای اون معنایی که اعم از این معنای مصطلح لفظی باشد به حسب همون معنای اعم. لفظی به حسب معنای اعم باید پیدا کند که اون معنای اعم رو با اون لفظ بفهماند. وقت لفظی هم که ما گفتیم یعنی تشافه رو وضع کنه برای معنای اخص. این تموم شد. مطلب بعدی، بله، نه معنای اولیشون معنای اصطلاحی بود، منتها معنای اصطلاحی که مفهوم هم باش همراهی داشت، اما معنای دومی که اون شخص میخواد بذاره معنای اصطلاحی بود که مفهوم باش همراهی نداشت. یعنی ما معنای اصطلاحیمون با مفهوم سازگار بود، معنای اصطلاحی که او گفت با مفهوم سازگار نبود. یعنی یه قید اضافه کرد که در مفهوم اعتبار نمیشد، ما دو تا قید اضافه کردیم که در مفهوم اعتبار میشد. یعنی معنای لغوی رو ما کاملا رها نکردیم، اصطلاح و طوری قرار دادیم که با معنای لغوی هم سازگار باشه. او داره اصطلاح و طوری قرار میده که اخص بشه از معنای اصطلاحی. بله دیگه، تشافه هم نسبت به مماس اخص هم نسبت به تتالی. در تتالی تماس شرط نمیشه، در تماس تتالی شرط نمیشه، در تشافه هر دو شرط میشه. بنابراین تشافه هم اخص هست از تتالی، هم اخص هست از تماس. و عمل ملتصق، این اصطلاح دیگریست. تتالی رو گفتیم، تماس رو گفتیم، تداخل رو گفتیم، تشابه رو گفتیم، حالا التصاق رو میخوام بگیم. التصاق معنیش چیست؟ ملتصق رو معنا میکنن، نه التصاق رو. از معنای ملتصق التصاق هم فهمیده میشه. میفرماید در ملتصق مماس بودن لازمه، همونطور که در تشابه لازم بود، همونطور که در تداخل هم لازم بود. در تداخل تماس بود، منتها علاوه بر تماس نفوذم بود. در تشافه تماس بود، علاوه بر تماس تتالی هم بود. در التصاق تماس هست، علاوه بر تماس چسبندگی و به قولیشون لزوم هم هست. یک جسم جسم دیگر رها نکنه، این دو شیئی که ما متصفشون کردیم به ملتصق، یکی دیگری رها نکند، چسبندگی داشته باشه، به قول ایشون لزوم داشته باشه، اون وقت است که ما به این دوتا میگیم ملتصق، به هر یک از این دوتا میگیم ملتصق. پس ملتصق مماس است، مماسی که با شیء دیگر همراهی غیر قابل انفکاک دارد، به صورتی که اگر اون شیء دیگر منتقل شود این هم به تبع منتقل می شود. هر کدوم از دو ملتصق رو از مکانی به مکان دیگه منتقل کنید، اون دیگری هم منتقل میشه. در تماس اینطور نبود. در تداخل دوتا نداشتیم که بگیم این به تبع اون منتقل میشه، در واقع یکی میشدند. در تشافه هم اگر انتقال حاصل بشه اون یکی دیگه منتقل نمیشه، اما در التصاق اینطوره، یکی منتقل شد دیگری منتقل میشه، با هم در انتقال همراهند، به طوری که تفصیل و جدا کردنشون مشکل. حالا کجا التصاق واقع میشود؟ ابتدا میگه دو جا التصاق هست، بعد سومی رو هم اضافه میکنه، معلوم میشه سه جا التصاق هست. یکی در صورت انطباق، یکی در صورت انقراض، یکی در صورت وساطت جسمی که مایع باشد و بعد خوش شود. انطباق روشنه، دو تا سطح رو هم منطبق بشند، اما صرف انطباق کافی نیست، بعدا توضیح میدیم تا چسبندگی هم روشن بشه. این یه فرض که البته انطباق توضیح داره، من هنوز توضیح شرز نکردم. فرض دوم انقراضه، انقراض با قین و زه، یعنی فرو رفتن اجزاء یکی در دیگری. در این صورت هم باز التصاق حاصل میشه. صورت سوم که عرض کردیم واسطه شود یک جسم مایعی، مثل اینه که بین دو تا سنگ شما چسب بریزید، نه خود دو تا سنگ به هم بچسبند، بینشون یه جسم سالسی که سیاله و بعدن خشک میشه قرار بدید. این جسم وسط به اون اولی میچسبه، به دومی هم میچسبه و واسطه میشه که اولی و دومی هم به هم بچسبن، منتها چسبیدن تام نه. اینطور نیست که تن اولی و دومی به هم بخوره، وسطشون این چسب واسطه است. پس سه جور التصاق درست شد. یک التصاق انطباق بود، منتها نه مطلق انطباق، که انطباق و تماس هم میسازه. یه انطباقی که توضیح خواهیم داد انشاءالله. یکی انقراض بود، یعنی فرو رفتگی اجزا یکی در دیگری. یکی هم وساطت چسب بود. در این سه حالت گفته میشه التصاق انجام شد. درباره انطباق ایشون تفصیل میده، میگه انطباقی که در عین انطباق التصاقم هست یکی از دو حالت رو داره. که دو تا سطحی که بر هم، یکی از دو حالت اینه که انطباقی که بین دو تا سطح حاصل شده آماده گشوده شدن نیست. هیچ کدوم از دو سطح به قول ایشون سبقت به انفتاح نمیگیرن که از هم جدا بشن و این انطباق باز بشه. مثلا فرض کنید یک نایلونی رو با نایلون دیگه تماس بدیم، بعد این دوتا رو بمالیم، با چوبی با دستی با چیزی بمالی. این دوتا به هم میچسبند، سطح این پلاستیک با سطح اون پلاستیک. مثلا مثل دوتا سفره، مثل دوتا سفره، اینا رو هم بندازید بعدم مالش بدید میبینید به هم چسبیدن، هیچ کدوم آماده یه جدایی از هم ندارن، بعد به زحمت جداشون بکنیم، یعنی به قولیشون باید با عنف جداشون بکنیم. کاملا رو هم منطبقن، سر تا سر سد، فقط لبه های سد نیست، سر تا سر سد به هم منطبقن. این چسبندی یاسه قسمتی به نوع دوم که در این نوع هم انطباق به معنای التصاق حاصله، اینطوره که این دوتا سطح اگر بخوان از هم جدا بشند با تقبیب یا با تقعیر از هم جدا میشند. تقبیب یعنی قبه درست کردن. دیدید گاهی از اوقات مثلا دوتا سفره است به هم وصلشون میکنید، لبه هاشون به هم چسبیده ولی وسطشون کنده از هم جداست، منظم میسی یه ذره باد کرده، یکیشون یه ذره باد کرده، یعنی قبه درست کرده، مثل گنبد درست کرده. یا یکی نه افتاده، مثلا اون زیری افتاده، تغییر پیدا کرده، قهر پیدا کرده، اون بالایی قبه درست کرده یا پایینی قهر درست کرده، دیگه به هر دوش ممکنه. ممکنه پایینی صاف رو زمین باشه، بالایی باد کرده باشه، ممکنه مثل اون بالایی صاف باشه پایینی افتاده باشه، یعنی یه مقدار آبزون شده باشه، اما اطرافش کامل بسته است. اگه اطراف بسته نباشه از هم جدا میشن. اطراف بسته است منتها یا قبه درست شده یا تغییر درست شده یا امثال ذلک. این تا وقتی که به عنف از هم جدا نشوند و قبل از این تقبیب و تغییر التصاق حاصله. دوتا آهن رو با هم همینجوره، دوتا آهن رو با که نمیچسبن، دوتا آهن و آهن رو با، یا دو آهن رو با قطب ناهمنام، قطب همنام که باشن هم دیگه دفع میکنن، قطب ناهمنام باشن جذب میکنن. بله مثال زیاده. خب پس توجه شدید هر انطباقی التصاق نبود، انطباقی که در یکی از این دو حالتی که گفتیم واقع بشه میشه التصاق. پس خلاصه مطلب رو اینطوری میگیم، انطباق التصاق چهار فرض داره. یکی این که دو تا سطح به هم چنان چسبیده باشن که هیچ کدام آمادگی انفتاح از دیگری نداشته باشه. دوم این که باز به هم چسبیده باشن به طوری که بخوان از هم جدا بشند، یا باید تقبیب پیدا کنند یا تغییر پیدا کنند، اون هم وقتی میخوان جدا بشن به عنف باید از هم جدا بشن. مثلا لبه هاشون کاملا بسته. حالا شاید بین این دو فرض که ابن سینا میکنه تفاوت زیادی نبینیم. و فرض سوم دیگه انطباق نیست، انقراضه، یعنی فرو رفتگی اجزا در هم. فرض چهارم هیچ کدوم از این دو تا نیست، نه انطباقه نه انقراضه، بلکه وساطت کردن جسم دیگری است که سیال باشد و بتواند بچسبد به هر یک از این دو جسم. وقتی به هر یک از این دو جسم چسبید باعث میشه که این دو جسم هم به هم بچسبد، منتها با واسطه. این بیان التصاق. این بعد از بیان التصاق دیگه فارغ میشه میره سراغ بیان اتصال، که اتصال چیست. من تمام مطالب التصاق رو ظاهرا گفتم. و عمل ملتصق که التصاق چیه؟
چرا
نه توضیح نمیده که چرا نزدیک میشن، چرا التصاق پیدا میکنه، فقط التصاق رو تبیین میکنه، اما اینکه چرا التصاق اتفاق میفته نه توضیح نمیده. و اما الملتصق فهو المماس. اگه التصاق میگفت میگفت تماس، اما چون ملتصق گفته گفته مماس. ملتصق عبارت از چیزی است که مماس باشه، ولی نه هر مماسی، بلکه اللازم لشیعه فل انتقال. لازم یعنی همراه، منتها همراهی که منفک نمی شود. اللازم مماسی که همراه با شیعه در انتقال، یعنی اون شیعه اول وقتی منتقل بشه اینم همراهی میکنه و در انتقال با اون منتقل میشه. حتی یس او و تفصیلو بینه هما. بعد از یسعبه حتی داره، اون حتی بعد از یسعبه باید خط بخوره. تفضیل داره، تفضیل هم درست نیست، تفصیل درسته. حتی یسعبه تفصیل و بینه هما، به طوری اینا به هم، به طوری اون یکی لازم دیگری و همراه دیگری است که مشکل از جدایی انداختن بینه هما. نمیخواد بگه جدا نمیشوند، مشکل از جدایی بینشون بندازیم. اما لانطباق سطحین، این لزوم در انتقال به چه جهت حاصل شده، یا به تعبیر دیگه این التصاق و چسبندگی از کجا میاد. اما لانطباق سطحین، سه خط بشمارید بیاد پایین، و اما لانقراض اجزاء من هذا فی اجزاء من ذلک. اون امال انقراض که بعدن میاد عطف بر این امال انتباقه، چون انتباقی خود بحث داشت، وسط طرح انتباق تا برسد به انقراض این بحث رو مطرح میکنه و توضیح میده. بعد که تموم میشه میرسه به انقراض، انقراض هم همین مقداری که خوندم تموم شد. و قد یحدث التصاق بین جسمین به توسطن، این وارد بحث سوم میشه که به وسیله چسب التصاق رو درست کنی. توجه کردیم پس این سه امری که من از خارج توضیح دادم مشخص شد که ایشون در کجا عبارت آورده. امال انتباقش، امال انتباق سطحی اشاره به یکیه، و امال انقراض اشاره به دومی است، و قد یحدث الالتصاق اشاره به سومی است. دومی رو که انقراض خیلی مختصر بیان کرده چون توضیح زیادی نمیخواست. امال انتباق سطحی یعنی این التصاق به خاطر این است که دو تا سطح که مماس شدن بر هم منطبق شدن. که نوع انطباقی؟ به این نوع که حتی لا یمکن ان یفارق احدهما الاخر. انه یفارق درست نیست، حتی لا یمکن ان یفارق احدهما الاخر، به طوری که ممکن نیست یکی از این دو از دیگری مفارقت کند، الا مع وقوع الخلاء المبین استحالت و وجودهی، مگر اینکه بین این دو منطبق خلایی اتفاق بیفتد که استحاله وجود این خلا قبلا بیان شد و گفتیم که خلا وجودش محاله. ممکن نیست این دوتا رو از هم جدا کنیم مگر بینشون خلا اتفاق بیفته. این یعنی چی؟ البته این فقط تصویر میخواد، توضیحش روشنه. این دو منطبق اگر لبهشون، لبه این دو منطبق رو از هم باز کنی، هوا داخل میشه و خلای اتفاق نمیفته. یواش یواش این لبه رو باز میکنیم تا همه باز بشه. به همون تدریجی که ما اینها رو از هم جدا میکنیم، به همون تدریج هم هوا داخل میشه. اما اگر این دو تا لبه رو گرفتید، سریع از هم باز کردید، به سرعتی بیش از پخش شدن هوا. قبل از این که هوا بیاد اون وسط برسه، خلا لحظه اتفاق میفته، چون هوا از هر همه اطراف این دوتا منطبق وارد میشه، از همه اطراف وارد میشه. مثلا فرض کنید دوتا سفره داشته باشید که هر دو به شکل مربع باشند، از هر چهار طرف وقتی این دوتا رو باز کردید از هر چهار طرف هوا وارد میشه، ولی تا هوا میخواد خودشو به اون وسط برسونه یه لحظه یا کمتر از لحظه طول میکشه و در همون هنگام کم خلا اتفاق میفته. پس کردم اگه این دوتا سفره رو از هم یواش باز کنید، چون به تدریج باز میکنید به تدریج هوا وارد میشه، خلا اتفاق نمیفته. اما گاهی از اوقات با شتاب باز میکنید خیلی سریع، به طوری که هوا فرصت پیدا نمیکنه که به اون سرعت وسط رو بگیره و خلا لحظه اتفاق میفته. ایشون اونطور میگه ممکن نیست که رو از دیگری جدا کنید مگر اینکه خلا اتفاق میفته. خب الان با این توضیحی که من دادم دیدید که در یه حالت خلا اتفاق نمیفته، در اون حالتی که یواش یواش اینا رو از هم جدا میکنیم خلایی نمیشد. توجه کن خود ابن سینا متوجه بوده یفارق احدهما الاخره، نه یفارق اجزاء یکی از اجزاء دیگری. اینی که الان من توضیح میدم به این صورته که اجزاء یکی از اجزاء دیگری داره مفارقت میکنه. خب تا این اجزاء بخواد از هم مفارقت کنه هوا به این رو پر میکنه. ایشون میگه یفارق احدهما الاخر، نه اجزا، یعنی انقدر با شتاب و سرعت این دوتا رو از هم جدا کنید، این یکی رو از اون یکی جدا کنید، نه یعنی اجزایشو، یعنی خودشو بخواد یه دفعه از هم جدا کنید چطوری میشه؟ همونطور که عرض کردم خلل لازم میاد. پس ایشون مرادش اون قسم دومی که عرض کردم که اگه بخواد یکی رو از دیگری جدا کنید، نه اجزا یکی رو از اجزای دیگری جدا کنید، که اون تا بخواد جدا کنید یواش یواش هوا هم وارد میشه، بخواد یکی رو از دیگری جدا کنید باید خلل لازم بیاد. یعنی اینطور به هم چسبیدند، اینطور به هم چسبیدند که دیگه لاشون هوا باقی نمونده، بینشون هوا باقی نمونده. وقتی هم شما این دوتا رو از هم باز میکنید هوا جدید باید وارد بشه، هوایی در درونشون نیست. یعنی چنان به هم چسبیدند که کل هوا رو هر از جسم دیگر رو بیرون کردن. علامت این که جسم دیگه بیرون کردن همینه که وقتی از هم جداشون میکنید با اون سرعتی که عرض کردم، چون سرعت رو ابن سینا نگفته ولی از عبارتش پیداست که میگه احد و همان از دیگری مفارقت بدید، به اون سرعت که از هم جداشون میکنید میبینید که هوا باید داخل بشه، یواش یواش داخل میشه و طول میکشه تا اون خلأی که شما ایجاد کردید پر کنه. حتی انه لا یمکن ان یفارق احدهما الاخر الا مع بقوع الخلاء المبین استحاله وجوده، خلایی که ما قبلا استحاله وجودش رو بیان کردیم. نه جدا شدنی نیست، اگر بخواد جدا کنید باید جز جز جدا کنید، احد و معنی الاخر رو نمیتونی جدا کنی ولی خلل لازم میاد. بعد ایشون میگه برای جدا کردن یا باید تدریجا جدا کنید یا با تقبیب و تقعیر درست کنید، که تقبیب و تقعیر هم مستلزم خلا هست. بله دیگه
هوا بینشون نیست،
حتما هوا بینشون نیست. بله ایشون میخواد بگه هوا بینشون نیست. از کدام این دو تا سفره پلاستیکی رو وقتی به هم بچسبونید پیداست هوا لاشون نیست، بینشون هوا نیست، هوا خارج میشه ولی چسبندگی اتفاق نمیفته، لااقل یه ذره شلند، لااقل رو هم سر میخورند. اگر هوا بینشون باشه حتما هوا بینشون نیست، قسمت هایی که میشست و هوا رو خارج میکنه. بله به همین بیان داریم میگیم خلل لازم میاد چون هوا بینشون نیست. یعنی همونطور که تشریح میکنم یه بارت باید معناش هست، که ایشون کاری داره میکنه که هوا بینشون نباشه، ولی اگه هوا بینشون باشه که چسبندگی نیست، این یا تماس یا تطالیه یا تشوف و هر چی اسمش میذارید دیگه التصاق نیست. و ذالک، این یه معنی کلی برای انطباقی بود که مستلزم التصاق باشه. عرض کردم هر انطباقی مستلزم التصاق نیست، این مستلزم التصاق هست. این بیان کلی بود، انطباقی که با التصاق همراهه اینو به طور کلی بیان کرد. حالا داره موارد چه توضیح میده، کجا این اتفاق میفته؟ و ذالک یکون اذا کان احد و سطح الجسمن، اذا کان لجسد طرف و احد سطح الجسمن اولا به سبق الان انفتاح او یکون انما یفته به زبان صورت سطح. داره توضیح میده که این موردی که انطباق به معنای التصاق اتفاق میفته چه چیزی حاصل میشه. عرض کردم یکی از دو نحوه، یا اینکه یک طرف آماده جدا شدن از دیگری نیست، یعنی به هم همونطور که عزم میکنم نه یک طرف یک سطح، که البته سطح هم اگه بخواد جدا بشه و از طرف شروع کنه، یک طرف آماده جدا شدن از دیگری نیست، یعنی به هم کاملا چسبیدن، یا چنان چسبیدن که اگر بخواهد جدا شود باید با تقویب و تغییر جدا شود. این دلیل داره بیان چسبندگی میکنه، یعنی هر چون هر انطباقی کافی نیست، انطباقی لازم است که بشه ازش تعبیر به التصاق کرد، لذا داره اینطوری تعبیر میکنه که این دوتا سطحی که رو هم منطبقند چنان منطبق باشن که هیچ کدوم آمادگی انفتاح از دیگری ندارن، یعنی شل نیستند که از هم جدا بشن. اگر بخوام جداشون کنیم با عنف و شدت باید جداشون کنیم، اگر هم بخوان جدا بشن ممکنه تقویب درست کنند، تغییر درست کنند، یواش یواش از اون طریق از هم جدا بشند. یعنی جدا شدنشون به صورت عادی انجام نمیشه. این تقویبی که عرض میکنم، من مثال زدم به وسط، لازم نیست از وسط تقویب شروع بشه، ممکن از همون طرف شروع بشه، یعنی از همون طرفی که این دوتا سفره دارن تقویب یا تغییر شروع بشه، یواش یواش نفوذ کنه برای بقیه جهار هم بگیره، منتها هوا دیگه داخل میشه، خلع محال دیگه لازم نیست. یعنی من از کدام باد میکنه، باد میکنه، یعنی حالا این باد کردن رو من مثال زدم به اینکه وسط دو تا سفره باد میکنه، این راحت تر فهمیده میشد، ولی منحصر به این نیست، از کناره سفره ممکنه باد کنه، یا به قول شما چاله چوله تو این دو تا سفره به وجود بیاد، اون یک قسمتش بره بالا یک قسمتش بیاد پایین، تغییر و تقویب درست بشه، انفتاح به این صورت درست میشه، من تا انفتاح ذره ذره که دیگه باعث پیدایش خلأ نمیشه. بله؟ این دو تا سفره که رو هم هستن باد کنن، یعنی یکی بالاتر بیاد یکی پایینتر بیاد، از اون حالت یک نواختی در بیان. بله؟ نه، حتما اگر این سفره وسطش باد کنه از اطراف یه سوراخ ریزی به اون وسط هست که هوا داخل میشه، یا باید از این اطراف شروع کنه به باد کردن و ورم کردن، یا اگه از داخل شروع کرد حتما از همین اطراف یه نقوی زده شده به اون باطن، به اون وسط ها، که ما اون نقو خیلی نگاه نمی کنیم و متوجه نمیشیم. علای حالن نمیشه از وسط این بالا بیاد قبه درست کنه و اطراف کامل کامل چیپ باشند، بلا خلل لازم میاد. که قبلا که این تو شبا نبود. حالا شما اگر اینو بکشید از هم باز کنید، حتما یه تأثیری در اطراف به وجود میاد، از اون لها هوا میاد تو. حالا من منظورم این نیست، منظورم این نیست که کجا هوا میاد، منظورم اینه که قبه هایی که درست میشه لازم نیست وسط درست بشه. من مثال به وسط زدم، مثال بنوان مثال بود، ولی اطراف هم ممکنه قبه درست کنه. وقتی قبه قبه شد آماده جدا شدنه. پس قبل از اینکه تقویب پیدا کنه و این سبب که عبارت از تقویب و تغییره، قبل از اینکه اینا به وجود بیان، این دو تا صد به هم کاملا چسبیدن، قابل انفتاح نیستن، یکی حاضر به جدا شدن از دیگری نیست مگر از همین طریق تقویبی که عرض کردیم.
یعنی
گاهی به خاطر اون باز میخوام بکنیم، گاهی از اوقات هم هر بالاخره یه عوامل طبیعی دیگه‌ای پیش میاد که این دوتا از هم جدا میشن. شما خودتون شاید امتحان کرده باشید، بعضی سفره‌های خود زخیمترن، وقتی میچسبونیدشون اونایی که نازکن خیلی سخت از هم جدا میشن، اونایی که زخیمن یه خود آسان‌تر جدا میشن. ممکنه مثلا ببینید بر اثر گذشت روزگاری مدت‌های طولانی این دوتا یه خود همدیگر رو ول کنن. این تو پیش میاد دیگه، لازم نیست حتما با دست من این کار انجام بشه.
توپی که آد داره وقتی خالی میشه درش بسته میشه، دوباره بازش کنه اصلا باز نمیشه.
بحث این هست که دوتا هر شیخ داره به همون نشانه کنید، اگر دوتا جسم از لحاظ مول و کولی بتونن خیلی به هم نزدیک بشن که شرطش صاف بودن دوتا سطحه، برای جدا کردنش خیلی نیروی زیادی باید به کار بود.
بله.
منتها تو شرایط فعلی دو تا سطح رو نمیشه اونقدر صاف کرد که به هم نزدیک بشن. ولی اگر بشه مثل شیشه، تو شیشه که خیلی صاف هم وقتی به هم بسش من دیگه تقریبا جدا شد، با اینکه هیچ چیزی هم ازتش نره. شاید تو لیمان ها دقت کرده بشه، بعضی وقتا لیمان ها که خیلی سیرانی هست
وقتی تو هم دیگه میرن دیگه در نیم
دیگه در
تا بشکن مگه بشکن. بله، این هستوت شیشم رو هم میفته، وقتی کاملا کیپ میشه دیگه جدا کردنشون سخت میشه. دوتا چیز که عرض میکنم، دوتا پلاستیک به خصوص پلاستیک نازک ها وقتی به هم میچسبن دیگه واسه نمیشه جداشون کرد. پلاستیک هایی که خود زخیم باشن باز راحت تر جدا میشن، شاید بر اثر مرور زمان یواش یواش هم دیگر ول کنن. حالا البته عواملی دخالت میکنه، همینطوری ول نمیکنه هم دیگر رو، عوامل دخالت میکنه. خاکی مثلا پس میاد یه ذره این وسط به جوری وارد میشه در این درزها، این خاکه یواش یواش نفوذ میکنه تا این دوتا سفره رو از هم جدا میکنه. این اتفاقات ممکن بیفته. بالاخره باید همینطوری نگاه، این چون میخواد اینو میگه انطباق کافی نیست در التصاق، انطباقی لازم است که این چنین باشد که این دو تا جسم چنان به هم این دو تا ساعت چنان به هم چسبیده باشن که یکی حاضره با انفتاح از دیگری نیست. اگرم بخواد انفتاح پیدا کنه بعد از طریق تقویب و اسباب دیگه باشه، همینطوری خود به خود انفتاح پیدا نمی‌کنه. این داره اینو بیان می‌کنه. البته ممکنه شما با فشار دست یا با دستگاهی این دو تا رو از هم جدا کنید، مانعی نداره، جدا شدنشون محال نیست. کل محال یا قریب به محاله، خود به خود از هم جدا نمیشن. بالاخره یه اسبابی بعد از بیرون بیاد جداشون کنه. اون اسباب ایشون اسمش تقویب و تغییر و چیزای دیگه. و ذالک یعنی این عدم امکان مفارقت و در نتیجه التصاق، یکون و ازا کان لیست طرف و احد سطح الجسمین اولا به سبق علال انفتاح. زمانیست که این چنین صدق کند که طرف و انتهای یکی از دو سطح این دو جسمی که التصاق پیدا کردن اولا نباشد به این که سبقت بگیرد علال انفتاح. یعنی هیچ کدام از این دوتا، یکی از دو سطح اولا نباشد، یعنی هیچ کدام به سمت انفتاح نمیرند. ولشون کنید، رهاشون کنید، کارشون نداشته باشید، میبینید به هم چسبیدن، هیچکدوم به سمت انفتاح نمیرند مگر اینکه اسبابی دخالت کند، همون تقویب و تغییری که گفتیم، یا با فشار بازوی خود ما اینا از هم جدا بشند. او یکون انما یفته، یا اینکه اینطوری بیان کنید، نگید هیچ کدوم به سمت انفتاح نمیرند، بگید انفتاحشون منحصرن به این صورته که اسبابی دخالت کنه. این همون مفاد قبلیه. قبلا میگم خود به خود به سمت انفتاح نمیرن، هیچ کدوم اولا نیستن به اینکه به سمت انفتاح برن. در دومی نمیگه خودشون، میگه که عواملی باید دخالت کنه تا اینا رو به سمت انفتاح ببره. اول میگه خودشون به سمت انفتاح نمیرن، در دومی میگه عواملی باید دخالت کنه اینا رو به سمت انفتاح ببره. تقریبا میشه گفت هر دو مطلبش یکی میشه، من تا دو جور داره طبیعی میشه. او یکون انما یفته به زوال صورت سطحن کیفیته، به این که اون صورت صد از کیفیتش در بیاد. این دو تا صد کیفیتشون چجوری بود؟ هموار بودن و هم چسبیده بودن. از اون کیفیت در بیاد. چطوری از اون کیفیت در میاد؟ به این که قبه درست کنه یا تغییر درست کنه، یه جوری دیگه بالاخره. مثلا فرض کردم به یه صورت بنشون خاک واقع بشه، البته خاک که بخواد بره اول تغییر و تغییر هست، بعدا خاک میره. به استحداث تقبیب او تغییر او غیر ذلک، به این که حادث شود قبه قبه شدن یا قعر قعر پیدا کردن، یعنی چروک شدن. این دوتا پارچه از مثل چروک بشن، یعنی یکی از دیگری خودشو بکنه به طوری که قبه درست بشه و قعر درست بشه. و هو غیر مجیب الیه الا به عنفن، در حالی که واب حالی است، در حالی که هوه یعنی اون جسم، اون جسمی که به جسم دیگه چسبیده، اجابت نمی کند الیه به این انفتاح الا به اون فن. اگر هم داره به سمت انفتاح میره، با زحمت و با شدت به سمت انفتاح میبرندش، خودش آمادگی نداره. خب این چنین دو سطحی که با استحداث تقویب و تقییر یا اسباب دیگر از هم جدا می شوند، قبل از جدایی، دقت کنید، قبل از جدایی التصاق دارند. ایشون میخواد التصاق رو برای قبل از جدایی درست کنه، بعد از جدایی که معلوم التصاق نیست. میخواد بگه اگر اینها انفتاحشون به این صورته، قبل از انفتاحشون التصاق دارند، وقتی انفتاح شد که هیچ. خب این بحث التصاقی بود که از طریق انطباق درست بشه، منتها هر انطباقی کافی نبود، شرط انطباقی که منتهی به التصاق بشه گفته شد. و اعمال انقراض، این اعمال انقراض هم توی که از کردم عطب بر اعمال انطباق سطحه، و یا این که این التصاق حاصل می شود لانقراض اجزاء من هازا فی اجزاء من ذلک. هازا یعنی این جسم، ذلک یعنی اون جسم. انقراض یعنی فرو رفتن، فرو رفتن اجزای از این جسم در اجزای از اون جسم دیگر. این هم چسبندگی صدق میکنه. گاهی از اوقات بر اثر مرور زمان دو جسمی که رو هم منطبق میشن، گذاشته میشن، یواش یواش میبینید که یکی در دیگری نفوذ کرد، علل خصوص اگر مثل آهنی باشه که زنگ بزنه، یک چنین چیزی باشه یه مقدار از خودشو در اون یکی دیگه داخل میکنه و قهرن چسبندگی درست میشه. حالا ممکن چسبندگی باشه که به آسونی جدا باشه، ممکن چسبندگی باشه که به سختی جدا باشه. این تداخل تام نیست، این که ملاقات ناقصه. بله، ملحق به چیز نمیشه، ملحق به اون تداخل نمیشه، تداخل ملاقات به تمامه. این یه ملاقات معمولی، عرض کردم یک پرده از این با پرده از اون در هم تداخل میکنند که زیاد دیده شده. همین زنگی که مثلا بر آهن وارد میشه، زنگی که بر آهن وارد میشه با آهن میچسبه، یه مقدار حالا هوای اکسید شده است که با آهن چسبیده، یعنی ذراتی از هوا توی آهن نفوذ کرد، هوا با آهن چسبید، قبلش نچسبیده بود. دلیلش هم این بود که وقتی آهن میبردید هوا با آهن نمیامد، بلکه آهن هوا رو میشکاف میرفت. در التصاق باید اون جسمی رو که میبرید جسمی همراهش بیاد، اون جسم ملتصق باید همراهش بیاد. شما وقتی آهن میبردید هوا همراهش نمیرفت، اما حالا که میبرید این زنگی که همون اکسید شده هواست داره همراهش میره. معلومه که چسبید دیگه، یعنی اجزایی از هوا نفوذ کرد تو آهن و به هم چسبیدن. و این مال انقراض اجزایی از این جسم در اجزایی از اون جسم چسبندی حاصل میشه. این دوتا چسبندی بود. حالا سومی وقت یحدث الالتصاق بین جسمین، اما به توسط جسم سوم. قد یحدث الالتصاق بین جسمین به توسط جسم سومی، که من شأن اون جسم سوم این است که منطبق شود انطباق خوب جید علا کل واحد من سطح، یعنی با هر دو سطح التصاق برقرار کنه. چرا التصاق برقرار میکنه؟ و خوب هم التصاق برقرار میکنه لسیلانهی، چون سیلان داره. گاهی از اوقات هم دیدید که دوتا شیشه رو خیس میکنیم به هم میچسبونیم، آب چسبندگی نداره، اما یعنی چسب نیست، اما در این حال دوتا شیشه به خاطر همون رطوبت آبی که وسطشونه به هم میچسبند، سفت هم میچسبند. حالا به قول ایشون بعدا مثال میزنه به سیریشوم، اگه بین دو چیز سیریشوم بریزی تو اون دیگه خیلی سفت‌تر میچسبه، از سیریشوم بعدا خوش میشه. قسمتی از این سیریشوم به این جسم میچسبه، قسمت دیگه به اون جسم میچسبه. خود این سیریشوم هم که اجزایش به هم دیگه چسبیده است، لازم میاد این سیریشوم به هر یک از دو جسم بچسبد و دو جسم هم به وسیله خودش به هم بچسبونه. ملتصقن. چرا ملتصقن؟ ولو مماس نیستند، مماسن با واسطه، مماس هستند دو تجز، اما با واسطه مماسند. اینجا مماس با واسطه کافیست. ایشون ببینید اصلا این بحث رو از التصاق معمولی جدا کرده، میگه فقط یحدث الالتصاق، این اصلا یه بحث دیگه کرده. اون التصاق قبلی رو با اما و اما درستش کرد، یعنی که انه و همشون التصاق دو تا جسم هم بودن. اینجا التصاق با واسطه است، اصلا فرق میکنه با اون، لذا اصلا میبینید بحثشون جدا کرده. بحث این سومی رو از اون دو تا جدا کرده به خاطر تفاوتی که بین این سومی و اون دو تاست. بله دیگه، مماس با واسطه، مماس حساب میکنیم اینجور مماس رو ها، اینجور مماس رو. و اگه مماس با واسطه رو مطلقا مماس حساب کنید، همه اشیا با هم مماس هن. چون بالاخره به توسط هوا هم به هم تماس دارن، همه میشن مماس. مماس با واسطه که الان داریم میگیم اینطور واسطه هست، واسطه که مثل چسبه، مثل آبه. فقط یه حتصال التصاق بین جسمین به توسط جسم دیگری، که از شأن اون جسم دیگری این است که به طور کامل منطبق شود علی کل واحد منصته. چرا میتواند به کل واحد منصته مماس شود، متصل شود و منطبق شود؟ لسیلانه هی، زمین لسانی به جسم لسیلانه هی به این جسم سالس برمیگرده، چون این جسم سالس سیلان داره. و ان ینقرض ایزن فی کل واحد منها لزاره. ببینید این قسم سوم رو گاهی از طریق انطباق توضیح میده، گاهی از طریق انقراض توضیح میده. یعنی این دو جسمی که به هم میچسبن به توسط امر سوم، گاهی اون امر سوم منطبق میشه بر این دو تا جسم، گاهی هم انقراض پیدا میکنه در هر دو جسم، یعنی اجزایی از این امر سوم در اون جسم و اجزایی از این امر سوم در اون جسم داخل میشه. دو تا جسم ها در هم انقراض ندارن، همونطور که انطباق نداشتند. این واسطه یک بار با هر کدوم از این دو منطبق میشه، یک بار در هر کدوم از این دو فرو میره. پس همون دو قسم التصاقی که قبلا گفتیم، یعنی انطباق و انقراض، که بی واسطه انجام میشدند، گاهی با واسطه انجام میشن. هر دو قسمشون گاهی با واسطه انجام میشه، هم انطباقش هم انقراضش. لذا میگه و ان ینقرض ایزن، یعنی یحدث الالتصاق بین جسمین به توسط جسم منشأنه، گفتیم ان ینطبق، حالا میگیم و ان ینقرض. این ان ینقرض عطف بر ان ینطبق، هر چی قبل از ان ینطبق بود قبل از اینم میاد. اینطور میشه قد یحدث الالتصاق بین جسمین به توسط جسم منشأنه ان ینقرض ایزن، یعنی همونطور که گفتیم ینطبق، اینجا میگیم ینقرض. ینقرض فی کل واحد منها، فی کل واحد منها، لذاره که این لسیرانی ببینم من هاست یا من هماست. من هماست فی کل واحد من هما. نسخه من هما داریم و من هما هم درسته و ینقر زیزن فی کل واحد من هما یعنی من از سطح این لذالک یعنی لسیلانهی. این جسم سوم ممکنه در هر دو وارد بشود لسیلان خودش. ثم من شأنهی، من شأنهو درست نیست، ثم من شأنهی ان یجف، ثم من شأنهی ان یجف و یسرب. یعنی شأن این جسم سوم که سیلان بود یه شأن دیگه هم داره که خوش شود و صفر شود. مثل آب سیلان داشت، چسبندگی درست میکرد ولی چسبندگیش موقت بود چون خشک و صفر نمیشد. وقتی خوش میشد شاید شیشه هم دیگر رها میکردن. اما اینی که ما داریم میگیم جسمیست که بعدن خشک میشه، جسم سیالیست که بعدن خوش میشه و این چسبندگی التصاق ادامه میده. ثم من شأن این جسم سوم این است که خوش شود و صفت شود. اون وقت فیلزم کل واحد من الجسمین، هر یک از دو جسم ملازم میشند، همراه میشند، همراه غیر منفک و علتش هم همون واسطه است. و یعرض لذلک بله فیلزم کل واحد من الجسمین، اشتباه منو کردم، فیلزم این امر سوم هر یک از دو جسم را، نه خود دو جسم بلکه این امر سوم با هر یک از دو جسم ملازم میشه، یعنی همراه غیر منفک میشه. وقت به توسط این سومی هم اون دوتا با هم ملازم میشن، اون دوتا جسم. فیلزم این جسم سوم کل واحد من الجسمین را و یه عروض لذالک. لذالک یعنی به خاطر لزومی که این سومی با هر یک از اولی و دومی پیدا کرده، به خاطر همین عارض می شود التزام جسمین، یعنی جسم اول و جسم دوم. لازم میاد که جسم اول و جسم دوم التزام داشته باشن. التزام یعنی همراهی غیر منفک. به وساطتی این التزامی که پیدا می کنن به وساطت این جسم سوم است. و هذا کل قراء یا کل قراء، اگر به کسر این بخونید همزه رو بیارید، قراء باید بگید. به فتح قین بخونید همزه رو نیارید، قراء میگید. اون علف مقصوره میشه، این علف ممدوده میشه، هر دو هم یه معنی داره. یعنی سریشم، سریشم همون سریشه که میپزنش تو آب میجوشوننش صف میشه، میشه سریشم، یعنی اشباع میشه اون آب و این سریشم درست میشه که خیلی چسبندگیش از سریش قوی تره. سریش دو تا کاغذ رو به هم میچسبونه، سریشم دو تا تخته رو به هم میچسبونه. بله سریشم با میمه، سریشم با میمه از همون ماده سریشه. سریش ماده چسبنده نباتیه، ماده نباتیست که کار چسب رو میکنه. قدیم که این چسبای شیمیایی نبود همه از سریش استفاده میکردن. یه ماده قهوه‌ای کمرنگ بود مثل پودر بود، بعد اینو آب میزدن میچسبوندن، میچسبوندن خیلی صفر میشد. صحافا همه سریش میزدن، صحافی میکردن چسب نبود. در تخته و این چیزا رو می‌خواستن به هم بچسبونن سریشمش می‌کردن، اون با سریش تخته‌ها هم نمی‌چسبیدن، سیلیکون میکردن محکم میشد به هم میچسبید. گاهی چنان میچسبید که باید با چکش جداشون میکردیم. دو تا تختهی که با سیلیکون به هم چسبیده بود باید با چکش جدا میکردیم، جدا نمیشونه هیچ جور. نه اون سمقه، اون که از درخت میریزه سمقه، اون نه از اونا نیست، اصلا یه گیاه مخصوصی سیریش. عجیبه زمان شما هم اگه نبوده ندیدید، از اونم هست. بله منطقه دیگه خیلی مورد استفاده نیست. سیریش هم الان هست، سیریش هم الان هست، احتمال داره که حتی سیریش هم قوی تر از چسبای شیمیایی باشه. بعضی خواست صفت می شد، فقط می شد بشتنش. و هزا کلقلاب هم و یاشبه ها، یاشبه ها یعنی همین چسبای امروز. ابن سینا گفت مثل این که امروز رو می دیده که همین چسبا درست می شه. خب این و هزا، هزا یعنی این جسم سوم کلقلا، این جسم سوم مثل قراز که اگر وسط که هم سیالان داره هم خشک می شه و صفت می شه. خب این بحث در التصاق بود، بحث در التصاق هم تموم شد، بحث در متصل رو انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه بعد.